دعا و نیایش حتما مرز دایی خیرتون بهره من بفهمید. یا علی مدد، التماس دعا، خدا نگهدار.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. این ایام زیبا بر همه شما مبارک. چقدر خوبه که با این حال و هوایی که به دل طبیعت نشسته شهدا و خانواده های عزیزشون رو فراموش نکنیم. یاد و خاطره شهدا همیشه میتونه راه درست زندگی رو به ما نشون بده و ما امروز مدیون خودشون و خانواده های عزیزشون هستیم. در این برنامه هم گلچینی از خاطرات زیبای همسران و مادران شهدا رو تقدیم شما میکنیم.
با بهاران میرسد آوای گل، شکوفه کرده در صدای صبح خندان آمد و مرغان شام قصه ها دارند از فردای عشق، قصه ها دارند از فردای عشق.
در دفتر روایت عشق خاطره ی خانم حیدری همسر شهید حسن تهرانی مقدم ثبت شده. خاطره های بسیار زیبا و به یاد موندنی، خاطراتی که هر کدومشون یه دنیا زیباییه، به خصوص خاطره ازدواج و آشنایی که خانم حیدری با عشق خاصی روایت اون روزا رو برامون تعریف کرد.
یه پسر لاغرندام ضعیف جسده که خیلی لاغر بوده و با موهای فرفری، سبزه تون و کتونی که پاش بود، کتونی سفید رنگای چینی بود، قدیم بود و بعضی از قسمتاش حتی پاره و شلوار و بلیز کمی خاکی به رنگ همون خاک هم بودش. آستینای دستشون حتی نبسته بودن که حتی مثلا پدر من گفته بودن که مثلا چجوری ایشون مثلا با این قیافه مثلا اومدن خواسته. بعد اقا ما از حاج خانم شنیدیم که ایشون خیلی با حاج آقا در واقع سر این مسئله کلکل کرده بوده که آخه این چه لباساییه که شما پوشیدی میخواییم بیم. گفته بودن که من ظاهر و باطنم همینه، اگه من اینطوری در واقع قبول میکنن من در واقع این مراحل رو ادامه میدم و پیش میرم، من ظاهر و باطنم همینه. در صورت که اصلا شخصیت حاج آقا بعدها تو زندگی بر من ثابت شد، بسیار منظم، بسیار مرتب. یعنی وقتی که میخواستن برن پادگان کفششون رو واکس میزدن میرفتن، لباسشون رو ست میکردن با هم دیگه رنگاشو، یعنی هر روز روزی یک ساعت جلوی آینه ایشون نظافت شخصی داشت. ایشون آدمی بود که اینقدر به ظاهرش اهمیت میداد، ولی اون موقع که برای خواستگاری اومدن همه اینا رو گذاشته بودن کنار و گفته بودن که من همینطور هستم. خب ایشون اومده بودم، ما دو سه تا خواهر بودیم، همه با یکی دو سال فاصله با هم دیگه، از لای پرده من پدر دارم ببینم این کسی رو که معرفی کردن قیافش چجوری هستش. همون نگاه اول، همون یک باری که من از لای پرده ایشون رو دیدم به حدی عشق و محبتش و علاقش به دل من افتاد که شاید مثلا اگر که ما بارها و بارها مثلا اگر هم دیگر رو میدیدیم و با هم صحبت میکردیم شاید این اتفاق نمیفت. چرا این مطلب رو میگم؟ به خاطر اینکه اخلاص عجیبی رو در همون لحظه در ایشون دیده.
هر دم میخوانم تو بیا آرام جانم تو بیا، یادم کن دلشادم کن، یادم کن دلشادم کن، با یک نظر از بند غم آزادم کن، آزادم کن.
زندگی زیبای الهام خانوم و حسن آقا شروع میشه و الهام عزیز اونقدر با حسن آقا زندگیش دلنشینه که انگار در اون روزها با اینکه خیلی در کنار هم نبودن اما خوشبخت‌ترین و خوشحال‌ترین لحظه‌های زندگیش رو سپری کرده و حالا برامون از خاطره‌های زیبای زندگی مشترکش میگه.
یعنی هیچ وقت من رو در تنگنا قرار نمیدادن، هنرمندانه جای رشد رو برای من باز میکردن، خداییش این رو عنوان بود، این که حتما این لباس، حتما این رخت، حتما این ماشین، حتما این رنگ، حتما این خونه، اصلا به هیچ عنوان شرایط رو طوری مهیا میکردن تا بهترین انتخاب رو خودم شخصا بکنم، نه که ایشون انتخاب بکنه. و در تربیت بچه هم همینطور هیچ وقت مثلا نگفتن که شما اینجا رو اشتباه کردی، اگه این کارو میکردی مثلا بهتر انجام میشد. همیشه هم مشوق من بودن، هم تو کارها، در واقع حالا بگم که مثلا تو بچه داری بچه رو نگرم داشتن، بغل میکردن، ساکو میگرفتن، که حالا امروز اکثر جوونا تو این امور، نه که این کار بد باشه، نه، ایشون اصلا از اول اینطور شخصیتی نبود. کار میکردن و در منزل خیلی کار میکردن، گاهن مثلا میدید من احتیاجو به کار دارم، حتی تو ظرفم میشست، حتی از ظرف شستن اصلا خوشش نمیومد، ولی اگه جاش بود ظرف رو میشست. غذا درست کردن رو خیلی دوست داشت، ما میستاد قشنگ آشپزی میکرد، گاهی موقع این از این پیشبنده هم میبست به خودشو، قشنگ با مدیریت هم میگه. حالا جالب بود که خوش تنها هم کار نگه، همه بچه ها هم دقیل میکرد تو گاهی، تو برو اینو بیار، تو برو میگه من آقا من وقت کار میکنم خودم تنها میگم تو آشپزی کار رو انجام میدم. گفت نه کار اشتباه، میگه باید از همه نیروها کمک بگیری در انجام این که یه غذای خیلی خوب بعد به بچه ها خودشون هم مزه میده. مسافرت هایی که پیرون میرفتیم گاهن تو جنگل، تو جنگل های شمال با هم دیگه میرفتیم چادر میزدیم و اینا، از همه کمک میگرفت. این طوری نبود که حالا مثلا تنها خودش بره، یه گوشه بره واسه خودش کمک بکنه. در این اینکه جوک میگفت و میخندید و شاداب و سرحال، از بچه هم چیکار میکنم گفت برو این کار بکن، من مسئولیت رو همه رو تقسیم میکرد تا حالا یا به مادر یا به دیگران خیلی سختی وارد نشه. تو کارهای عبادی همینطور نسبت به بچه ها خیلی راحت میگرفت، خیلی سخت گیری نمیکرد، نماز صبح رو یک بار دو بار خیلی با آرامش بهشون میگفت. گاهن اگر بچه ها مثلا بیدارم نمی شدن، بچه بودن مثلا 13-14 ساله که خب عمیق بود خوابشون، خیلی صداشون نمی کرد، خیلی زیاد. حالا یکم بزرگتر شدن چرا؟ با تغییرشون میگه، ولی تا موقعی که یکم کوچیک‌تر بودن نه اصلا تغییر نمی کرد، بلکه با اتوفر دستی هم می کشید به سرشون، ناز و نوازششون هم می کرد که اینا بلند شن. یا گاهن خودش انقدر صدای نماز خوندنش گاهن خیلی بلند نبود، ولی خب تو فضای صبح تو خونه که خونه آروم باشه صداش میپیچید تو خونه، تو همین فضای اینجا ایشون بارها و بارها نماز خونده بودن، صداش رو بچه ها اگه مثلا خواب و بیدار بودن قشنگ میشنیدن بلند میشدن.
ریشه دار اندیشه دارد بید ما، نیمه شب سر میزند خورشید ما، قبلگاه کعبه من جان و دل است، عشق آسان نیست اینجا مشکل است، عشق آسان نیست اینجا مشکل است.
خانم سالاری مادر شهید احمدی روشن هم خاطره های زیبایی از زندگی فرزند عزیزشون برامون تعریف کردن که یکی از اون خاطره ها رو در برنامه روز گذشته شنیدید. شهید احمدی روشن اونقدر عاشقانه و خالصانه زندگی کرد که خاطره هاش هم پر از عشق و خلوصه و مادر هم با همه ی وجودش اون خاطره ها رو برامون تعریف کرد.
مصطفی آخرین سال یعنی سال 90 روز اول ماه رمضان مریض شد. اون روزو من نذاشتم روزه بگیره، بردمش دکتر به خاطری که بعد آب میخورد و سونوگرافی از کلیهش میگرفتم. عید فطر اون سال که تموم شد فردای عید فطر روزه گرفت، یعنی اون یه روزو دقیقاً بعد همیشه شوخی میکرد، اینا رو البته همیشه برای شوخی میگو، خب خیلی شوخی میکرد، میگو اگه خدا بیاد حساب کتاب کنه بدهکارم میشه. من خیلی بیشتر از سنی که تکلیف باشم روزه گرفتم، واقعا از اون وقت که من یادمه که دست و پایی در آورده بود روزه ها رو میگرفت. و نمازم همینطور، حتما نماز قفیله رو میخوند، زیارت عاشوراش واقعا ترک نمیشد، اگه هزاری هم کار داشت اون زیارت عاشوراش رو میخوند. حتی مثلا حالا اینایی که میگم برای موقعی که دیگه سر کار بود، دوره دانشجویش که دیگه هم زیارت عاشورا رو تو جماعت میرفت میخوند، دعای کمیل، سینه زنی های عاشورا، هیئت رفتناش هیچ وقت ترک نمیشد.
مهمون مادر شهید مدافع حرم محمد موسوی ناجی هم بودیم، مادری با استقامت و شجاع که خیلی خیلی با اقتدار از خاطره های خودش و فرزند شهیدش برام گفت، مادری که یه عاشقانه خاصی در نگاهش بود و اونقدر با اطمینان حرف میزد که حس میکردم اصلا فرزندش رو برای شهادت تربیت کرده. یکی از خاطره هاش رو میشنویم.
گفتم خب پس حالا یعنی نیتت از بده جهاز کردی میخوای بری؟ گفت بله. گفتم برو به امید خدا. خلاصه دست خانمش هم گرفت اومد. من همینطور رو مبل نشسته بودم، حالا چه از سفر که میومد چه از بیرون که میومد، از پله ها میمد بالا سلام میکرم، هم پیشونی ماچم میکرم. اون روزم همینطور اومد بالا، اول همه یه ماچم پیشونی من کرد، بعد دست من گرفت، من فکرم میخواد با من دست بده. یه مرتبه دیدم یه چیزی رو بود دست من گرفت فشار داد، نکنه این وصیت نامش بود، گذاشت کف دست من، دست من گرفت فشار داد. یه مرتبه گفت مامان اینو داشته باش، دستت قایم میکنی، هر زمان که مصلحت دونستی باز کن. من متوجه شدم که چی میخواد بگه، چون که من عقیدتا حاج آقامون هر زمانی که میخواستن برای مأموریت برن یه همچین وصیت نامه مینوشتن به من میدادن که خانم من دارم میرم، دنیاست، حیات و مماته. یه وقت رفتم برنگشتم، این وصیت نامه رو شما داشته باش. من تا اینو گذاشت کف دستم متوجه شدم، ولی خب بازم به رو خودم نیوردم که مبادا هم خودم رو نبازم، هم اون بچه وقتی تغییراتی درش داده نشه. گفت مامان، گفتم بله. گفت ببین من از دارایی دنیا هیچی ندارم، هر چی داشتم مال شماست، شما بر من زحمت کشیدین، دارایی من فقط یه صد ماسین و من از شما درخواست میکنم مامان من دارم میرم، اگر که من رفتم و یه وقت رفتم اونجا و شهید شدم و برنگشتم، زن من جوانه، زن من آزاده، کارتون به زن من نباشه، زن من میخواد بره خونه پدرش اینا، میخواد بره زندگی جدید انتخاب کنه، کارتون به این مسائل نباشه، ولی مامان بر شما بوده، بر حسینم از شما درخواست میکنم، همونطور که من بزرگم کردی، همونطور که حدیث بر من بودی، همونطور که زحمت پای من کشیدی، من کلاس قرآن فرستادی، من مدرسه فرستادی، من حوزه فرستادی، بر من زحمت کشیدی و من بزرگم کردی و امروز من تو این جامعه مفید شدم برای جامعه، مامان ازت درخواست میکنم برای حسین منم همطور زحمت بکش. منم شوخی کردم، گفتم مادر اون روزی که داری این حرفو میزنی، من اون روز یک زن 24 5 ساله بودم، نه الان یک زن 50 ساله. یا گفت نه مامان تو قدرتمندی، تو نیرو داری، تو ولا بلاکت، به قول معروف تعریف کردم، شما اگر 80 سالتم بشه هنوز اون گفتار قدیمت داری، هنوز اون جذبه قدیمت داری، میتونی شما همه کار رو انجام بدی. مامان روی من زمین نزن. گفتم انشاءالله که میری سعی سالم برمیگری، سایتم بر سر بچت باشه، و اگرم که خداوند خواست، همینطورش گفتم و اگرم خداوند خواست توفیق شهادت رو بهت بده، ما انشاءالله از خداوند طلب میکنیم، خداوندم به من لیاقت بزرگ کردن بچه رو بهم بده انشاءالله. اینا رو به ما گفت و ما دیدیم بلند شد و بلا فاصله دیگه دوباره یه ماچ دیگه پیشونی ما کرد و رفت پایین و سری ساکش رو بعدش رفت.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
از شبکه رادیوی معارف برنامه روایت عشق رو تقدیم شما می‌کنیم و در این ایام زیبا گلچینی از خاطره‌های زیبای مادران و همسران شهدا رو انتخاب کردیم تا تقدیمتون کنیم. مهمون خانم معتمد، همسر سردار شهید شعبان علی عفیفه هم بودیم. زنی دوست داشتنی و صبور که وقتی با سردار عفیفه آشنا میشه به سختی میتونه رضایت پدر رو برای ازدواج بگیره.
به مامانم خیلی اصرار کردم که بابا رو راضی بکنه، به خاطر اینکه این میتونه به همه سوالای من جواب بده. یعنی همش همین رو میگفتم، فقط میخواستم یکی باشه که به همه سوالام جواب بده. بعد خلاصه خیلی با بابام صحبت کردن و بابام راضی نشده بود و بعد ایشون رفته بود با واسطه با بابام صحبت کرده بودن و بابام گفته بودن اشکال نداره من میرم تحقیق میکنم، حالا که اینقدر اصرار دارید. رفته بودن بابام خودشون میگفتن من هر جا رفتم تحقیق کردم راجع به این جوان، از جوان هیچی نداشتن. یعنی همش میگفتن این جوان خیلی خوبیه و هیچ مشکلی ایشون نداره. یه روز با مامانم با هم دیگه برنامه ریزی کردیم و خلاصه بدون اجازه بابام، البته شاید هم علی یواشکی مامانم از بابام اجازه گرفته بود ولی به من نگفت. خلاصه ما رفتیم این آقا رو دیدیم و من با ایشون صحبت کردم. بعد متوجه شدم که خیلی مرد شایسته‌ایه، مخصوصا از اینکه اولین مسئله‌ای که ایشون مطرح کردن و گفتن ملاک ازدواج من مسئله حجاب بود. به خاطر همین خیلی برای من جالب بود اون روز، چون ما تو خانواده بزرگ شده بودیم الحمدلله نسبت به حجاب مقید بودیم. بابام خیلی تعصب سنگینی نسبت به این مسئله داشت. خلاصه به خاطر همین ما پامون تو یک کفش کردیم که باید با این آقای ازدواج بکنیم، به خاطر اینکه این ایشون رزمند است. 7 سال پی در پی هم تو جبهه بود. بعد به خاطر همین من باید با ایشون ازدواج بکنم. ما هم خلاصه شروع کردیم به غذا نخوردن. از اینکه ما نمیریم و قلاغن نشیم و از بین نریم اینا تسلیم شدن. یه بار دیگه گفتن خب حالا پس به آقا بگین که یه جایی رو معین بکنن که مادرتونم بیاد و خلاصه هم دیگه رو ببینید و با هم صحبت کنید.
حالا زندگی خانم معتمد شروع میشه. یه عاشقانه ساده و زیبا که هیچ وقت از خاطره های خانم عفیفه پاک نمیشه. اونقدر این زندگی برا شیرینه که از خاطره هاش با لبخند یاد میکنه. چقدر شنیدن این خاطره ها حالمون رو خوب میکنه.
من در حالی که ایشون رو خیلی دوست داشتم، یعنی همه فک و فامیل میدونستن، همه خانوادهشون مخصوصا پدر مادرشون میدونستن که من چقدر نسبت به ایشون علاقه دارم. اگه از گشنگی میمردم ایشون سر سفره حاضر نمیشد من غذا نمیخوردم. یعنی خانواده همه میخوردن، شاید 4-5 بعد از ظهر میشد ایشون مثلا از سپا برمیگشت، من هنوز غذا نخورده بودم. فقط یک ماه مبارک رمضان کنار هم بودیم، یعنی یک بار در طول این مدت، فقط یک ماه، چون همه شبه بودن و دانشگاه بودن، فقط یک بار ماه رمضان ما کنار هم بودیم. حتی ماه مبارک رمضان ایشون اگه مغرب خونه نبود من افطار نمی‌کردم تا زمانی که ایشون برمیگشتن. من تا یادمه اون روز شاید ساعت 6:30 بود اذان مغرب شد، من ساعت 9 افطار کردم، چون ایشون ساعت 9 از جلسه و سپاه و نمیدونم کجا بودن، من که از ایشون سوال نمی‌کردم هیچ وقت کجا میرید، ولی می‌دونستم جایی که میره برای خدمت میره و هیچ وقت از سوال نمی‌کردم که ایشون کجا میره. در حالی که من خیلی بهش علاقه داشتم، وقتی خبر شهادت ایشون رو شنیدم خیلی راحت پذیرفتم، به خاطر اینکه می‌دونستم این دنیا دنیای گذره. یعنی اصلا نباید انسان به این دنیا دل خوش بکنه. من همیشه حتی این مثال رو برای دانش آموزا میزنم، میگم دانش آموزای عزیز وقتی شما میرین مشهد، بهترین هتل مشهد هم که شما بگیرید اون هتل بهش دل نمیبندید. چرا؟ چون میگن خب یه چند سبایی من مهمون این هتل هستم. نسبت به این دنیا ما باید اینجوری نگاه بکنیم، بخاطر اینکه ما یه چند سبایی تو این دنیا زندگی میکنیم و بعد از این دنیا بریم. به خاطر همین هیچ وقت دل به این دنیا خوش نکردم، من دلبستگی به این دنیا اصلا ندارم و به خاطر همین پذیرفتن شهادت همسرم هم خیلی راحت پذیرفتم و هیچ وقت یادم نیست گریه کرده باشم.
باز هم بگو که حرف تو حجت منه، باز هم به من بگو که وقت رسیدنه، باز هم بگو که آینده روشنه، آینده روشنه، که آینده روشنه. باز هم بگو که حرف تو حجت منه، باز هم به من بگو که وقت رسیدنه، باز هم بگو که آینده روشنه، آینده روشنه، آینده روشنه.
مادر شهیدان زین‌الدین هم خاطراتشون در دفتر روایت عشق ثبت شده. خاطراتی که هر کدومش برامون یه درس زیبا برای زندگیه و خیلی وقتا ما رو به فکر میبره که شهدای عزیزمون در دامان پرمهر چه مادران عزیزی تربیت شدن.
یک مرتبه که من مریض بودم، تب مالت داشتم، خیلی حالم بد بود به طوری که دیگه تو مسجد هم من یا جیب برام میخوندم. بعد ایشون اومد، ایشونو بهش گفته بودن بره مشه، بعد گفته بودن که خب حالا زیارت امام رضا خیلی خوبه و مستحبم هست، اما سرزدن به پدر و مادرم هم واجبه. به خاطر این اومدن، اتفاقا حاج آقامونم نبودن، حالا یا جبه بودن یا یه جایی بودن نبودن، من تنها بودم. اومد وضعیت منو که ایشون دیدن، همطور از در که اومدن دیدن من تو رخت خواب هستم و اطرافم هم هیچ کس نیست، یه راست رفتم تو آشپزخونه. راه روی درمون با تو آشپزخونه فاصله ای نبود، رفتم تو آشپزخونه، همطور با پوتیناش رفتن تو آشپزخونه، شروع کردن آش پختن، غذا سوپ بر من پختن، ظرفا رو همه رو شستن، هر کاری جارو و هر کاری که بود بر من انجام دادن. بعد غذا رو آوردن بالا سرم نشستن، شروع کردن غذا رو به من دادن و بعدم چقدر خوشحال شدن که به دلشون الهام شده بود که بیان سرکشی به من بزن. خیلی انعطاف پذیر بودن در نسبت به خانمشون و بچهشون، خیلی مهربون بودن نسبت به ما خانواده، همینطور پدر و مادر مؤدب احترام میذاشتن. خیلی خوب زمانشون که از طفولیتشون اینطور بودن، وقتی که پدرشون یه چیزی میگفتن با کمال ادب میپذیرفتن. من هم همینطور در ایامی هم که داشتیم زندگی میکردیم، یه روزی که ایشون داشتن فوتبال بازی میکردن در همون خرم آباد، یک خیابون 18 متری داشتیم، خیلی زیبا فوتبال بازی میکردن، من درا که باز میکردم میدونست من کار دارم، بهترین ساعت زمان به اصطلاح بازیش که خیس عرق بود و دیگه بازی داشت به نهایت پیروزی میرسید، ایشون ول میکردم من ببینه من چی کار دارم. اینقدر ایشون با ادب بودن و هم آقا مجید میتواند ادبشون فوق العاده، همیشه با احترام نگاه میکردن، سرشون زیر میداشت تو چشمای ما نگاه نمیکرد.
گر خلق را بود سر سودای مال و جا، گر خلق را بود سر سودای مال و جا، آزاد مرد را سر سودای دیگر است،
آزاد مرد سر سودای دیگر.
از شبکه رادیوی معارف برنامه روایت عشق رو تقدیم شما کردیم و در این برنامه به مناسبت این ایام زیبا و مبارک گلچینی از خاطرات زیبای مادران و همسران شهدا رو انتخاب کردیم. سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. این ایام مبارک به کامتون باشه و خدا نگهدار.
عشق میبرد تو را، میبرد تو را تا کرانه بهار، از فراز قله ها، از دیار انتظار. عشق میبرد تو را، میبرد تو را تا کرانه بهار، از فراز قله ها، از دیار انتظار.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ماه مهمونی خداست، باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته، قدر هر لحظه شو بدون.
در ماه مهمانی خدا در جوار کریمه اهل بیت بران شده ایم تا مرهمی بر قلب شکسته کودکان یتیم باشیم.
بازم رو به کبریا کن بازم خالق و سلام.
ویژه برنامه باران مهربانی ماه رمضان هر شب ساعت 21 از رادیو معارف.
تا پرتوب اهل بیت روشنگر ما اسلام همیشه سایه است بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
بعد از اسلام گاهی مسلمان ها سر یک قضیه‌ای از روی غفلت از روی جهالت یک جمله اهانت آمیزی به پیغمبر میگفتن. حتی گاهی بعضی از همسران پیغمبر جناب زینب بنت جحش که یکی از امهات مؤمنین است به پیغمبر یه وقتی عرض کرد که تو پیغمبری اما عدالت نمی کنی. پیغمبر لبخندی زدن سکوت کردن. توقعی داشت، توقع زنانه‌ای داشت که پیغمبر اون توقع رو برآورده نکرده بود. حالا بعد ممکنه به این اشاره کنه. بردباری، تحمل، جوانمردی او جوری بود که دشمنان شخصی خود را مورد عفو و اغماز قرار میداد. اگر ستم دیده یک جا بود تا وقتی به کمک او نمیشتافت دست بر نمیداشت. در جاهلیت یک پیمانی به نام حلف الفضول، پیمان زیادی، غیر از پیمانهایی که مردم مکه بین خودشون داشتن، این یک اضافه بر اون پیمان، پیمان میان یک جمعی بود. پیغمبر در اون پیمان شریک بود. یک نفر وارد مکه شد، غریب بود، جنسش رو فروخت. طرف که جنس رو خریده بود عاص بن وائل بود، مرد گردن کلفت قلدری بود، از اشراف مکه، پولش نداد. به هر کس مراجعه کرد نتوانستن بهش کمکی بکنن. رفت بالای کوه ابو قبیس فریاد زد ای اولاد فهر، من به من ظلم شده. پیغمبر و عموش زبیر ابن عبدالمطلب و بعضی دیگه شنیدن، دور هم جمع شدن، تصمیم گرفتن که از حق او دفاع کنن. بلند شدن رفتن پیش عاص بن وائل، گفتن پولشو بده. ترسید، مجبور شد پولشو داد. این پیمان بین اینها برقرار موند. تصمیم گرفتن که هر بیگانه ای که وارد مکه شد، که مکی ها به او ظلم میکردن، به بیگانه ها غالبا ظلم میکردن، به غیر مکی ها، اینا ازش دفاع کنه. بعد از اسلام سالها گذشته بود، پیغمبر میفرمود من هنوز هم خود رو متعهد به اون پیمان میدانم. جوان مرد، کمککار ستم دیدگان، بارها با دشمنان مغلوب خود رفتاری کرد که برای اونها قابل فهم نبود. در مکه در سال 8 هجری وقتی که مکه رو پیغمبر با اون عظمت با اون شکوه فتح کرد، گفت الیوم یوم المرحمه، امروز روز گذشته، روز بخششه، انتقام نگرفت. این بزرگواری اون بزرگوار، جوانمردی اون بزرگوار بود. درست کرداریش اهل معامله بود. خب در دوران جاهلیت همونطور که گفتیم تجارت میکرد، شام میرفت، یمن میرفت، در کاروانهای تجارتی سهیم میشد. شرکایی داشت. یکی از شرکای دوران جاهلیت او بعدها میگفت، میگفت من با او شریک بودم، بهترین شریکان بود. نه لجاجت میکرد، نه جدال میکرد، نه بار خود رو بر دوش شریک میگذاشت، نه با مشتری بدرفتاری میکرد، نه به او زیادی میفروخ، نه به او دروغ میگفت. درست کردار، که همین درست کرداری او بود که خدیجه، جناب خدیجه را شیفته او کرد، که خود خدیجه هم بانوی اول مکه، شخصیت برجسته‌ای بود از لحاظ حسب و نسب و ثروت.
و
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14